برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. گفتگوی علمی، برنامه‌ای است که حدود 52 دقیقه در کنار شما خواهد بود.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، می‌دونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
به فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در این ساعت گفتگوی علمی رو با موضوع راهکارهای افزایش مهارت تخصصی و دانش افزایی معلمان در حین تدریس تقدیم حضورتون میکنیم. خب با توجه به اینکه به بازگشایی مدارس نزدیک میشیم، یقینا مباحثی هست که مورد دغدغه متولیان حوزه آموزش و پرورش هست که شبکه رادیویی گفتگو، خاصه گفتگوی علمی، به این موضوعات میپردازه و با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه ما گفتگو میکنیم. همکاران عزیزم که در گفتگوی علمی زحمت میکشند و گفتگوی علمی رو برنامه سازی میکنند رو خدمتتون معرفی میکنم. علی جهانی تهیه کننده، آزاده بهرانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی. این موضوع رو تقریبا به مدت 55 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم تا بتونید که توسط این راه‌های ارتباطی با ما نظراتتون و پیشنهاداتتون، دغدغه‌هاتون و انتقادهاتون رو با ما در میون بذارین تا همکارانم پیام‌های شما رو دریافت کنن و در برنامه‌ها بتونن که کارسازی کنن. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین شماره پیامکی برنامه 301035. ما منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان هستیم. خدمت کارشناسان و مهمانان حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و ما رو همراه هستن با موضوعی که خدمتتون عرض کردم، بتونیم یک گفتگوی کارساز و مؤثری رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران و رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. آقای دکتر صالحی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که من هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم محضر شما، همکاران خوب و همچنین شنوندگان محترم شما، و پیشا پیش آغاز سال تحصیلی رو به همه دخل معلمان، همکاران، دانش آموزان، خانواده اونها، اونایی که در راه تعلیم تربیت کشور قدم برمیدارن، پیشا پیش تبریک بگم و آرزوی سال موفقیت آمیز برای همه این دوستان بزرگواران داشته باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. معلمان ما افرادی هستن که فرزندان ما رو آموزش میدن، برابر این خود این فرد که به حال یک سمبولی از آموزش هست و یک آینه تمام قد توانمندی هست، الان در عصر حاضر مورد دغدغه قرار گرفته. دغدغه از نوع خوشایندش، از این باب که معلمان ما میبایست توانمند باشن، مهارت محور باشن، تخصصگرا باشن، به روز باشن، اطلاعات خودشون رو مطابق با آنچه که در عصر حاضر در روز حاضر داره اتفاق میفته بتونن که خودشون رو به روز رسانی کنن. چرا که الان دنیای ما دنیای تغییر هست، چرا که سرعت تغییر و سرعت علم، سرعت دانش در حال افزایش است و معلمان عزیز ما، معلمان زحمتکش ما در خط مقدم این تغییر میبایست قرار بگیرن. با این مقدمه از شما بشنویم در رابطه با راهکارهای افزایش مهارت‌های تخصصی معلمان.
خب عرضم خدمتتون، من بذار یه مقدمه خدمتتون بگم و اون مقدمه اینه که جالبه بدونید تعلیم تربیت رو هم با نام معلم تعریف میکنن،
یعنی
خود تعلیم تربیت، آموزش و پرورش، یا آموزش و پرورش، یا شاید صحیح‌تر بگیم تربیت که کفایت هم میکنه شامل هم آموزش میشه همین، ولی خب در کشور ما مصطلح شده به نام تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش. بله. تعریف داره برای خودش. من یادمه که یکی از فیلسوفان قدیمی تعلیم تربیت کشور ما که اسمش هم من ذکر بود در کتابا،
بله،
ازش پرسیدن که تعلیم تربیت یعنی چه. گفت تعلیم تربیت فعل انفعالی است میان دو قطب سیال.
بله.
منظورش دو قطب سیال ادامه میده که یه طرفش معلمه و یه طرفش بله. یادگیرنده، فراگیر، دانش آموز، حالا هر اصطلاحی که بکنید. بنابراین یعنی حتی تعلیم تربیت هم با در حقیقت نام معلم تعریف میشه، یعنی این بله. دو طرف به حال یه فعل انفعالی بینشون صورت میگیره، یک به حال گفتگوی صورت میگیره، یک ارتباطات صورت میگیره، اتفاقاتی میفته که نتیجهش، خروجیش رو ما بهش میگیم تربیت.
بله.
و خیلی هم مهم هست برای اجتماع و ما هم میدونیم که اگر تربیت نباشه واقعا انسانیت انسان، کمال انسان، همه بله. چیز انسان، هم از لحاظ رشد فردی و هم از لحاظ رشد اقتصادی اجتماعی، اصلا جامعه عقبگرد میکنه و هیچ توسعه‌ای رو نمیشه بهش ایمان داشت. یعنی توسعه فقط با تربیت امکان پذیره. و تربیت رو ما میبینیم که جالبه، نقش معلم یه نقش کلیدی است، یعنی بله. یک این یک عنصر اساسی. تربیت عناصر زیادی البته داره در بحث‌های جدید تربیتی، برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی عناصر زیادی براش وجود داره، ولی یکی از مهمترین کلیدی‌ترین عناصری که هیچ وقت هم در حقیقت فراموش نمیشه کرد، حتی در عصر کنونی که الان صحبت از هوش مصنوعی و فضاهای جدید مجازی یادگیری ها، یعنی محیط های یادگیری، یاددهی و یادگیری مختلفی داریم، ولی عنصر مربی، عنصر معلم نقشش بی نظیره و در حقیقت حتی کمرنگ هم بله. نشده، بلکه دچار بحرانه. و اون چی که مهمه در این شرایط متحولی که به حال گذشته و حال و آیندم که میتونید تصور بکنید با چه حوادث و رویدادهایی که در حال رخ دادن هست، اتفاقا یکی از بحثای این هست که این معلم‌های ما چه شایستگی‌هایی باید داشته باشن که بتونن در حقیقت کودکان ما رو، جوانان ما رو، یادگیرندگان ما رو و دانش آموزا و دانشجوهای ما رو بتونن به سرمنزل مقصود برسونن. بنابراین صحبت از کلیدواژه بسیار مهمی است به نام شایستگی ها که ترکیبی است از دانش ها، ترکیبی از یه سری مهارت ها و ترکیبی از یه سری نگرش ها. یعنی وقتی میگیم کلمه شایستگی رو به کار میبریم، منظورمون در حقیقت ترکیبی از این هاست که معلم باید واجد بسیار از اینا باشه. من برای اینکه یک الگوی خدمت شما ارائه بدم و بگم معلم کی میتونه باشه و در اون راستا چه اقداماتی باید صورت بگیره، و این رو هم بهتون بگم، وقتی باز میگیم معلم، این معلم همجوری ذاتاً معلم نیست. یعنی دنیا به این نتیجه رسید، تجربیات تربیتی دنیا به این نتیجه رسیده که معلم باید دوره آموزشی طی بکنه که بهش میگیم در کشور خودمون تربیت معلم.
بله.
پس اگر بخوایم اهداف تعلیم تربیت در یک کشوری محقق بشه و اون نتیجه اقتصادی، اجتماعی، فردی و اجتماعی، هر آثاری که در حقیقت برای تعلیم تربیت مترتب نتیجه گرفته بشه بسته به تعلیم و تربیت خود معلمه و ایجاد یه سری از شایستگی ها در معلم. پس این بحث مهمی است و اینجوری بهتون بگم که هر کسی رو نمیشه به راحتی فرستاد سر کلاس که برو درس بده. گاهی وقت کاری که آموزش نظام آموزش پرورش کشور ما انجام میده، معلمی رو بدونی که دوره تربیت معلم گذرانده باشه، بدونی که خود اون معلم استاد دیده باشه، دانشگاه معتبر درس خونده باشه، دوره‌های مهارتی، دوره‌های مختلف دانشی و نمیدونم نگرشی و اینا لازم داده باشه، گرفته باشه، ما اینو میفرستیم سر کلاس و نتیجهش این شد که متاسفانه با افت کیفیت آموزش در بسیاری از نظام‌های تعلیم تربیت روبرو هستیم. من یه چارچوب خدمت شما بدم. معمولاً در حقیقت میگن کسی که میخواد وارد معلمی حرفه معلم بشه، اصلا میگیم حرفه، وقتی میگیم حرفه میگیم صحبت از تخصصه، صحبت از دوره است، صحبت از آموزشه، صحبت از تربیت معلمه، صحبت از توانمندسازی تیچر ترینینگ، صحبت از توانمندسازی معلم است. اینا خیلی نکات مهمی است که نظام های تعلیم تربیت کشور ما باید بهش توجه بکنن. تعلیم تربیت، من اول صحبتم گفتم تعلیم تربیت با نام معلم تعریف میشه، مگه میشه این کلید واژه و این عنصر اساسی رو به راحتی دستگاه هم گرفت و براش سرمایه‌گذاری نکرد؟ سرمایه‌گذاری در ارتباط با توانمندسازیش، دوره‌های آموزشیش. میگن یه معلم دو سه تا ویژگی رو باید داشته باشه، یعنی کسی که میخواد معلم باشه. من در اون راستا مهارت‌ها رو میبرم. یک، میگه معلم باید یه سری ویژگی‌های شخصیتی خاصی داشته باشه. مثلا توانایی‌های جسمانیش بسیار مهمه، سلامت جسمانیش خیلی مهمه، حواس مختلفش باید خوب کار بکنن، بیناییش، شنواییش، تمام حواس مختلفش باید کاملا سالم باشه. در کنارش گفته میشه که از سلامت روانی کامل باید برخوردار باشه، یه شایستگی خودش داره. یعنی دقت میکنید، معلم مایوس، معلم ناامید، معلم افسرده، معلم مضطرب، معلمی که دارای شخصیت اختلال روانی ممکنه باشه، هر شخصی که این فرد به درد برخار معلمی و فرستادن سر کلاس نمیخوره.
بله.
در کنارش باید ضمن اینکه به حال ویژگی از ویژگی کرامت انسانی برخوردار باشه، اخلاق بسیار مهمه، انسان رو باید یک موجود محترم تلقی بکنه. بله. یعنی اینا جزو ذات ویژگی، یعنی ویژگی که داریم میگیم، یعنی شایستگی‌های مختلفی است که آدم تو برنامه‌های حتی توانمندسازیش اینا رو هم باید لحاظ بکنه. یعنی حتی شما دارید معلم تربیت میکنی، شاید لازم باشه شما تربیت بدنیش هم بپردازی. اگه شما دارید معلم، وقتی اینا من دارم میگم، شاید لازم باشه به سلامت روانیش هم توجه بکنی. اگر شما در حقیقت داری معلم رو میخوای بفرستی آموز فرش، شاید باشه رو علایقش، روی حرمت گذاری انسان روش کار بکنی، روی مفاهیم اخلاقی بسیار روش کار بکنی. الان یکی از بحثای بسیار مهم ایجاد سرمایه اخلاقی در انسان هاست. کی باید این کار رو بکنه؟ معلم. پس قسمت اول ویژگی هایی که ما ذکر میکنیم ویژگی های شخصیتی است که فهرستی از این ویژگی های یک شخصیت سالم، یک انسان نمونه، کسی که بتونه الگو بشه. دقت میکنید، میگن بازی فیلسوف تربیتی ازش سوال کردن تو معلم رو تعریف کن، بازی جمله زیبایی گفت یکی از فیلسوفان تربیتی، گفت معلم کسی است که شایسته رقابتی. خیلی معنا داره. معلم، تکرار میکنم، کسی است که شایسته رقابته. یعنی من دانش آموز خدمتتون عرض بکنم، وقتی ما میگیم که الگوست، یعنی دانش آموز بهش نگاه میکنه میخواد مثل اون بشه. پس رسیدنی به این ویژگی ها به این سادگی ها نیست. پس این هم یه نکته مهمی است، یک در حقیقت بحث مهمی است. مهارت دیگه‌ای که من بخوام ذکر بکنم، الگو دارم،
آقای دکتر، شما در رابطه با تعلیم و تربیت کلید واژه تعلیم و تربیت اشاره کردی، صحبت فرمودی، و خاصه واژه تربیت که یک واژه جامعی هست و نشان این کلید واژه رو معلم معرفی کرد،
یکی از ویژگی هاش معلم، فعل انفعالی است میان دو قطب سیال طبق تعریف.
در رابطه با ویژگی های شخصیتی، ویژگی های جسمانی، ویژگی های اخلاقی و فکری معلم اشاره کردید و فرمودید که باید تمامی این ویژگی ها رو یک معلم داشته باشد تا خود یک الگو باشد برای افراد دیگر.
فراگیرش
خود معلم یک سرمایه هست که در کلاس‌های درس سرمایه‌گذاری می‌کنه.
بله، درسته.
جناب دکتر، الان در دانشگاه‌های ما مثل دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت مدل، مراکز آموزشی که معلمان رو تربیت میکنن، پرورش میدن، چقدر در طرح درسشون این ویژگی ها و دغدغه‌ای که شما اشاره کردید الان کارسازی میشه؟
ببینید، یه ضعفایی داریم. بذار من بگم. چقدر؟ ببینید، الان من توضیح میدم. ببین، ما تایب معلم در ایران، در دنیا یه سابقه طولانی داره. تیچر ترینینگ بهش میگن.
بله.
که در دنیا بهش میگن تربیت معلم. ما تو ایران اسمشو گذاشتیم دانشگاه فرهنگیان. خود من تصورم اینه که همون تربیت معلم بسیار کلید واژه بین‌المللی بود و کفایت میکرد. معلم هم توش بود. فرهنگ معنای دیگه‌ای داره. حالا اون یه بحث دیگه است. نمیخوام حالا وارد اون مقوله نقد بشم. حالا برسه، حالا اسم فرق نمیکنه. چه فرهنگیان، چه تربیت معلم. اصلا شما ادبیات هم که ملاحظه میکنید، مثلا کلید واژه‌های درست انتخاب میکنه. ادبیاتش در دنیا تحت عنوان واژه تربیت معلم گرفته میشه. ببین، تو اون پکیج برنامه درسی، حالا پکیج برنامه درس ها تر درس نمی کنم، پکیج صحیحش گفتن برنامه درسی تربیت معلم، داشتم اون توضیح میدم. در برنامه درسی تربیت معلم یک بخشش باید روی ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانی، ویژگی های جسمانی، ویژگی های اخلاقی، ارزشی،
ویژگی های باید
باشه. تو اون باید دروس مختلفی گذاشته بشه تا منجر به ایجاد این شایستگی ها در فرد معلم بشه.
این کار انجام میشه در دانشگاه فرهنگی؟
ببینید، نه اینکه انجام نمیشه، در کل مثبته. منتها یک نکته که به دیدگاه من ما از دستش دادیم و جا داره یه بار دیگه به حال شورای انقلاب فرهنگی یا هر مرجعی که تصمیم میگیره فکر بکنه، ما دانشگاه های بزرگ رو از تربیت معلم محروم کردیم. بذار سریع بگم، دیدگاه شخصی منه. مثلا فرض کن دانشگاه های بزرگی مثل دانشگاه تهران که اساتید بزرگی در رشته های مختلف داره، دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، اصفهان، شیراز، دانشگاه های تاپ دنیا که از قدیم ریشه دارن، استخون دارن، در رتبه بندی های دنیا، در رتبه بندی های کشور. خب من دانشگاه هایی که رتبه بندی های به هر حال هم تراز بین المللی دارن، هم داخلی دارن و ترازن و هر دانش آموز آرزوش اینه که بره اون دانشگاه و پدیده‌ای مثل کنکور داریم که به حال آدم ها با رتبه های مختلف معمولا این دانشگاه تاپ میرن، ولی این دانشگاه نمیتونن معلم تربیت بکنن. و در حقیقت بسیاری از دانشجو معلم ها میتونه فرض کنه یک مرکز معلم در یک شهرستان دور میتونه معلم تربیت بکنه، ولی دانشگاه های بزرگی مثل دانشگاه های مثل گفتم ذکر کردم، اینا نمیتونن تربیت معلم تعریف بکنن. به نظر من بخشی از این شایستگی ها از این منظر ما از دست میدیم. یعنی دانشجو معلم یه استاد تاپ با بنامای الگو رو خودش شاید ملاحظه نکنه. و اگر بخوایم دقیق تر ما بررسی بکنیم که ببینیم واقعا این برخی از این ویژگی های شخصی، چون یه اتفاقاتی هم میفته که منو یه مقداری دچار تردید میکنه در پاسخ به سوال شما. فرض کنید ما یه دفعه میریم از معلمان نهضت، فرض کنید اونایی که چند سال کار کردن، میگم بشن فرض کنید معلم، یا مثلا فرض میکنیم میگی معلمایی که مقدار حق و تدریس بودن کار میکردن، این موضوع رو من از یه منظری آسیب میدونم. بله، یعنی ما آدمای برجسته رو میتونستیم از این طریق دیگه وارد مرکز معلم بکنیم. البته اگرچه دورهایی هم پیش بینی شده که شرکت بکنن، ولی وقتی که یک ما یه دانشجو رو، یعنی ببینیم ورود به مرکز تعلیم معلم در حقیقت همراست با یه سری سنجش ها، با یه سری آزمون ها.
اصلا ما چقدر متوازی تو این زمینه داریم آقای دکتر؟ ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای عیسی مراد. اجازه بفرمایید صحبت های ایشون رو بشنویم، این موضوع خیلی مهمه. برمیگردیم ادامه گفتگو رو خدمتتون خواهیم بود. آقای عیسی مراد، سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای ابوالقاسم عیسی مراد، مدیر کل سابق و مشاور آموزش و پرورش، که به گفتگوی علمی ما به صورت تلفنی ملحق شدن. آقای عیسی مراد، در رابطه با راهکارهای افزایش مهارت تخصصی و دانش افزایی معلمان در حین تدریس از شما بشنویم.
خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرانقدر مخاطبان عزیز. عرض و حضور. بحثی رو که خب آموزش پرورش از اسمش معلومه، تعلیم و تربیت کنار هم باید تعریف بشه، مهارت‌های تخصصی رو که فرمودین بالاخره به تناسب اون تخصص‌هایی رو که نیاز هست، به تناسب دانش آموزان، جامعه مخاطب ما و کسایی رو که ما باید با اونها تو نظام تعلیم و تربیت کار بکنیم، به همون تناسب باید افرادی رو که به عنوان معلمان و مربیان هستن مهارت‌های تخصصی رو بتونن آموزش ببینن.
بله.
این در همه جای دنیا هم مرسوم هست، حتی آموزش‌های ابتداء ورود به در حقیقت آموزش و پرورش این بس در خیلی از جای دنیا باز مجزاست.
بله.
چرا اینکه تربیت دبیر یا معلم یا مربی وابسته به فرهنگ و مسائل بومی اون کشور و اون موقعیت هست، بنابراین چیزی نیست که مثلا ناگفته بماند. مهارت‌های تخصصی باید دقیقاً و بر اساس چارچوبی باشه که نظریه ها و رویکردهای علمی دنیا تاییدش میکنن، یعنی هم لحاظ تکنولوژی، هم لحاظ متدولوژی و روش شناسی و هم لحاظ علم شناسی و مسائل دیگری که مرتبط میشه به مسائل شخصیتی و روانشناختی و فنون معلمی، اینا باید لحاظ بشه و به صورت ابعادین آموزش به روز بشه. بنابراین اگر مخاطب ما قرار هست که به روز باشد،
بله،
قطعاً چند برابرش باید مربیانشون، معلمانشون و کسایی که قرار هست در نظام تعلیم و تربیت کار بکنه این شایستگی های علمی و به روز شدن رو باید داشته باشه.
حالا وضعیت ما چطور آقای دکتر؟
ببینید، حالا اگه بخوایم با واقعیات بریم،
بله، واقعیت رو
خیلی حال خوبی نداریم.
چرا؟ علت چیه؟ آقای دکتر علت چیه؟ آیا دانشگاه های فرهنگیان ما هستن که معلمان رو دارن پرورش میدن یا نه؟
بله.
مقصر متولیان و سیاستگزارانی هستن که این موضوع رو بررسی نمی کنن، نظارت ندارن، کنترل ندارن. ایراد کار کجاست؟
بله، یک نقد اساسی حالا تو نظام تعلیم و تربیت کم و بیش دارم. علم خب بالاخره تو دانشگاه کارمون بالاخره این موضوعات هست، تو گروه های آموزشی و غیره. بذالک ببین، اگه بخوام علت اساسی و علت العلل رو پیدا بکنیم، فکر کنم ما نگاه سیستمیک نداریم، نگاه یک پارچه نگر نداریم.
بله.
این مربوط به مسائل فرهنگی و بومی خودمون هست. متاسفانه فردیت و فردگرایی خورده بولدتر میشه. نگاه ساختاری و سازمانی میتونه کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما هم علت العلل رو پیدا بکنیم، ببینیم که نیازهایی رو که نظام تعلیم و تربیت از خود دانش آموز گرفته، از معلم گرفته، از خود کسایی که متولیان امر هستن، کسایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، باید بر اساس یک چارچوب به صورت نگاه یک پارچه نگر به مسئله پیش برن.
آقای دکتر شما مدیر کل بودین، آیا این نگاه رو داشتید به معلمان؟
ببین، من به اندازه بذاتم، خب من هیئت علمی دانشگاه بودم اون موقع، بالاخره دو سه سالی هم دوستان لطف کردن که ما خدمتشون باشیم. من زمانی که اومدم کل مشاوران و روانشناسان کشور رو اون زمان آقای دکتر فانی بود،
بله،
عرض به حضور، ما اومدیم گفتیم خب ما چند تا نیروی انسانی داریم. اون موقع مثلا یه حدود 15,000 مشاور داشتیم، حدوداً مشاور و روانشناس،
بله،
کنم یه چیز در حد 30,000 مربی تربیتی و اینا داشتیم. ما اومدیم یه آزمون سراسری برگزار کردیم، بر اساس اون یک امتیازات و رتبه هایی هم دادیم. افرادی که خود بهتر بودن اینا رو تشویقشون کردیم اینا، آه، تا ببینیم ضعف ها کجاست. اصلا ما چرا میخوایم ارزیابی بکنیم؟ خب ارزیابی همه جای دنیا مرسومه. اصلا ضمن خدمت و آموزش های به تناسب موقعیت و نمیدونم به روز شدن به تناسب ارزیابی های قبلی باید محقق بشه.
آه.
یعنی چی؟ یعنی ما اول باید ببینیم داستان ما چیه، گیر کار ما کجاست، مسئله کجاست. ما به بسیاری از درس‌ها تو متدولوژی دچار ایراد تو روش شناسی.
چرا حل نشده بعد از این همه مدت آقای؟
خب ببینید، حل نشده، من عرض اول من همینه. ببینید، ساختار خود نظام تعلیم تربیت یک، یعنی متولیان نخبه جامعه تعلیم تربیت، دیگه که یه قسمت‌های اجراییش میشه مثلا توی آموزش پرورش، که در رأس این هرم میتونه مثلا شورای عالی آموزش پرورش باشه، از اون بالاتر شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه کردی. بنابراین اگر ما ببینیم که درد دقیقا کجاست، خب برنامه های کوتاه مدت متاسفانه جریانات اجتماعی و سیاسی هم بالاخره وزیر عوض میشه، وکیل عوض میشه، مرتب این تعویض های سری کارها رو عقب میندازه.
پس این مشکلات ما هیچ وقت حل نخواهد شد آقای دکتر با فرمایش شما؟
نه به این معنا نمیشه. خب ببینی الان خب بخش زیاد از اینا خب قطعا انصاف اینه که بگیم خب آموزش های جدی داده میشه، برخی آموزش ها همین الان ما داریم، ولی آیا اینا کفاف میکند یا نه؟ به نظر من نه. به نظر من معلم قطعا خب دغدغه های دیگه داره، دغدغه ها و نگرانی های دیگه داره. ببینید ما الان اگه بخوایم ببینیم تطابق بین جامعه مخاطب ما، یعنی دانش آموزای ما، یعنی کودکان به نوجوانان ما، خب آیا من معلم میدانم که این دانش آموز من چیه تو مراحل تحول چه وضعیتی داره؟ خب این یه بیس اساسی. من به عنوان یک روانشناس بالینی که سالها کار درمان و به هر حال پیشگیری و اینا دارم کار میکنم، یه موضوع اساسیه.
بله.
موضوعات شخصیتی، موضوعایی که در دوران تحول برای کودکان و نوجوانان ما هست، خب من تا اگر اینو به تناسب آنچه که در نسل‌های مختلف هی مرتب داره جا به جا میشه، آیا من اینا رو توجه دارم؟ آیا شکاف نسلی یا به امثال اون؟
آقای دکتر من یه موضوعی رو عرض کنم خدمتتون. ببینید موضوعی که برای شخصا برای فرزند خود من اتفاق افتاد در یک سال تحصیلی رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
معلمی داشتن فرزند من در پایه پنجم ابتدایی که این معلم زمانی که فرزند من مریض احوال بود و در تای زمان امتحانات بود، انقدر این معلم همراهی میکرد با فرزند من، نه تنها فرزند من، کل مجموعه اون کلاس، که باور بفرمایید فرزند من شوق این رو داشت که حتی با اون بد احوالیش بره مدرسه و حضور داشته باشه. اما در نقطه مقابلش در همون سال تحصیلی معلم دیگری رو داشت که آقای دکتر عیسی مراد واقعا دغدغه ما شده بود، مشکل ما شده بود. خود شخص بنده به عنوان یک پدر حاضر بودم که فرزند من مدرسه نره تا این معلم تأثیر سو روی فرزند من نذاره. ببینید آقای دکتر، دو معلم در یک پایه.
بله
چون ما جغرافیامون رو تغییر داده بودیم، مجبور شدیم در یک سال تحصیلی دو تا معلم رو فرزند من تجربه کنم. ببینید آقای دکتر، در بلند مدت اینها تأثیر خیلی بدی بر نظام آموزش و پرورش ما میذارن و در افکار دانش آموزان ما. آقای دکتر صالحی عمران که ما در استودیو خدمت بزرگوار هستیم، یک نکته رو اشاره کردن به نقل قول از یک بزرگی که فرمودن معلم ها باید رقابت پذیر باشن و شایسته رقابت. در نظام آموزش و پرورش ما واقعا معلمان ما که من به نوبه خودم دستشون رو میبوسم و قامت میبندم در مقابلشون، چقدر تو کلاس واقعا تخصص محور هستن آقای دکتر.
بله بالا ببین اگر این کنار هم چینش بکنیم، بالا اختزای وقت برنامه تونم چیز نشه. ببین من یه مقاله قدیما نوشته بودم، خواهی مقالات این مدلی مروری خوکم زیاد می نویسم. ببین به نام آموزش های افراطی و پرورش های تفریطی. الان تو دنیا میگن آموزش ها باید طوری بشود که بتونه کاربرد محور بشه، یعنی ما بتونیم اینها رو تو جامعه به کارش بگیریم. ما آنچه را که آموزش می دهیم آیا در زندگی اینها، در سبک زندگی بچه ها، در این ازدواج های ما هستن دیگه، اینا توی کشور بالاخره آمار اینا رو خیلی خوب نشون نمیده. خانواده ها تا آرزوهای مسائل خانوادگی و اساس سبک زندگی فرزند پروری به داستان های متعاقب اون. او بنابراین ما باید دو چیز خیلی خیلی اساسی رو بهش توجه بکنیم. خب هرچند ما بیسشو داریم، پایشو داریم. پایه ما اینه که در نظام تعلیم تربیت ما بر اساس آموزه های فرهنگ غنی دین اسلام و امثال هم و فرهنگ بومی گرفته شد. این یک قبول به این داریم مثلا. اما نظام تعلیم تربیت ما بر اساس اون چارچوبی رو که افراد تفرید نکنیم و عناصر چندگانه انتقال پیام اتفاق میفته.